أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في العالمين، اللعن على أعدائنا أجمعين إلى يوم الدين. بحثمون درباره عمل عجیب هست تموم شد دیگه. اصل عملی هم گفتیم دیگه، اجمالا گفتیم مجمل میشه عمل عجیب هست. خلاصه انتهاش اینه که مجمل میشه، خب نه وجوب نه حکم ما قبل. علتش هم عرض کردیم، گفتیم که خلاصه این قرینیت موجود مانع میشه از این که ما یه اطلاقی بتونیم درست کنیم، یا یه حکم عقلی بوده باشه سامنه لیکن، یا سیره اقلاییه بوده باشه. ظهور وضعی هم که قبول نداشتیم، اونجا دوتا مبنا بود، بعد یه مبنا میتونستیم به ساعت الحقیقت مصر کنیم، بعد یه مبنا نمیتونستیم، که اصلا ما ظهور وضعی قبول نداریم که حالا بخوایم علل مبنا صحبت کنیم. اگر هم قبول داشتیم اون مبنای اول که میگفتن اصالت الحقیقه از باب تعبده و در قرینیت موجود هم میشه بهش تمسک کرد به اصالت الحقیقه، و مبنا رو قبول نداشتیم. گفتیم اصالت الحقیقه از باب تعبد نیست، از باب ظهوره، از باب اینه که مصداق و صغرای اصالت الظهور بشه. اگر اصالت الحقیقه صغرای اصالت الظهور شد حجت میشه، اگر نشد نه فایده نداره. این بحث که اجمالا عرض کردیم. امر ششم بحث مره و تکراره. دو تا مقدمه برای این بحث هست. مقدمه اول خود تفسیر مره و تکرار سمندی کن. ما در بحث مره و تکرار دو تا مقدمه مهم لازم داریم. مقدمه اول این که ببینیم مره چیه. مره و تکرار رو به سه تفسیر بیان کردن. گاهی گفتن مره یعنی فرد، تکرار یعنی افراد، یعنی مره رو فرد گرفتن. این یه تفسیر. تفسیر دوم این که گفتن مره یعنی وجود واحد، تکرار یعنی وجودات متعدد. اینم تفسیر دوم. یه تفسیر سومی هم کردن به دفعه و دفعات، گفتن مره یعنی دفعه، دفعات یعنی بسیار دفعه‌های متعدد، تکرار به معنی دفعه‌های متعدده. تعبیری دارن مرموهای آخون میفهمن که اون تفسیر فرد با وجود واحد یکیه، چون که ما وقتی میبینیم وجود طبیعت تو خارج به وجود فردشه، لذا از وجود واحد تعبیر به فرد میکنیم. وقتی میخواییم نسبت به ماهیت طبعا نسبت بدیم میگیم فرد، به وجود میخواییم نسبت بدیم میگیم وجود واحد، و الا فرد و به اصطلاح وجود یکیه. چه شما بگید فرد واحد، چه بگید وجود واحد، چه بگید افراد متعدده، چه بگید وجودات متعدده، فرقی بین این دو تا تفسیر نیست. بله اونی که فرق داره تفسیر به دفعه است، دفعه فرق داره سمدنه بود. اگر شما دفعه رو بگید دفعه اهم از فرد و افراده. من مثالش رو عرض بکنم. مثلا به شما میگن که یه نفر فقیر رو اکرام کن. خب اینجا من سوالم از شما اینه، الان وجود واحد رو گفتن اکرام کن، یه فرد گفتن اکرام کن، یه دفعه گفتن اکرام کن، کدومشون درست؟ کدوم تفسیر؟ یک فرد، یه وجود واحد. خب دفعه اگر بگیم چه اشکال داریم یه دفعه اکرام کن، دفعتن واحده. ببینید شما میتونید دفعتن واحده صد تا فرد اکرام کن، شما دفعتن واحده میتونید 20 تا فرد اکرام کنید. دفعه است، دفعه واحد است. اونی که شعال از شما خواسته این فقط هم یه فرد واحد رو خواسته، یه وجود واحد رو خواسته. با همون دفعه تو دفعه اول یه وجوده که امتصال کردید کافیه. سمنه کن ببینید، در وجود در همون دفعه اول، در دفعه اول یه وجودش کافیه. پس ببینید شعال خود دفعه اول نخواسته، بلکه در دفعه اول یه وجود خواسته. دفعه اهمه، میتونه تو دفعه اول 100 تا رو اکرام بکنه. یا ما یه دفعه کی 100 تا رو امتصال کردیم، مثلا میذاره و یه مقدارش هم برای بعد در دفعه اول چیه؟ یه تعداد دیگر هم میخواد امتصال بکنه، لازم نیست در دفعه اول یکی. پس وجود واحد اگر گفتید یا فرد گفتید اخص از دفعه است، لحظ شاره هم به وجود واحد تعلق میگیره، به فرد تعلق میگیره، که بعد تو بحث بعدی میاد. الان بعد از این بحثا که تموم شد، بعد بحث مرجع و تکرار یه بحثی داریم، بحث بعدی ما بعد فور و تراخی و اینا هم که تموم شد یه بحثی داریم، تعلق امر به طبیعت یا به وجود. تو اونجا هم مرحوم اصفهانی این بیانو دارن، اینم خیلی دقت کنید. مرحوم اصفهانی هم میفرمان که مراد از فرد همون وجود واحده، فرد یعنی وجود واحد، فرد وجود واحد. تو بحث تعلق امر به طبیعت بعدا رو میگن مرحوم اصفهانی خودشون. حالا الانم در اینجا سامنه یه گفتون ما چیو میخوایم؟ ما الان تو این مبحث یه وجود واحد میخوایم، یه فرد رو میخوایم. در دفعه اول فردی از دفعه اول. پس بنابراین یه وقت اشتباه نباید بکنیم که وقت متعلق رو ما بیایم تو دفعه، یعنی بگیم که شاره هم کرده به یک دفعه امتصال، نه به یک فرد، به یک وجود واحد شاره هم کرده. این یه نکته. مقدمه دوم بحثی درباره تحلیل تحقیق درباره انحلال حکم به حسب تعدد موضوع. ببینید یادتون باشه چند روز پیشم بحث انحلال صورت صحبت شد دربارش، انحلال حکم به تعداد افراد موضوعش، گفتیم حکم منحل میشه به تعداد افراد موضوعش. اگر حکم تحریمی بوده باشه این بزرگواران فهمن هیچ خلافی در انحلال حکم به انحلال موضوعاتش نداریم، یعنی هر خمری که شما در نظر بگیرید یه حرمت شرب داره، این خمر یه حرمت شرب، اون خمر یه حرمت شرب، لا تشتبه خمر، همه اینا رو میگیرن. هر وقت خمری تو خارج موجود شد همون خمره حرمت شرب داره. موضوع واحد بوده باشه این خمر حرمت شرب بشن جعل شده. پس انحلال توش هیچ حرفی نیست تو شبهات تحریمیه، اما تو شو احکام وجوبیه. تو احکام وجوبی آقای خوی فرمودن چه تفصیلی هست. تفصیل چیه؟ تفصیلشون اینه، فهمن گاهی وقتا در شبهات وجوبی انحلال هست، گاهی وقتا انحلال نیست. مثلا فهمن اقیم صلات لدلوک شمس لا غسق لیل، ایشون فهمن چه انحلاله. به ظهور عرفی ما میگیم که خلاصه به تعداد افراد موضوع انحلال پیش میاد. سامنگیم به تعداد افراد موضوع چجوری انحلال پیش میاد؟ شما میگید چقدر نماز ما داریم که دلوک شمس که شد بتونیم بخونیم؟ هر دلوک شمسی که تحقق پیدا کرد برای خودش یه امتصالی داره، هر دلوک شمس یه امتصال، یعنی ظهور عرفیشه، هر دلوک شمس یه امتصال. یعنی امروز دلوک شمس شد یه نماز ظهر دارید، فردا دوباره دلوک شمس شد. ببینید شرط این که این وجوب تحقق پیدا کنه به شما، تعلق پیدا کنه و وجوب شما رو بگیره، شرطش دلوک شمسه. اگر یک کسی پیش از زوال از دنیا بره این شرط محقق نشده، وجوب نماز ظهر بهش تعلق پیدا نکرده، لذا قضا نداره. امروز ظهر تعلق پیدا کرد وجوب، زوال تعلق پیدا کرد وجوب میاد روتون سامنه دیگه، یعنی متوقف این وجوب، مشروط این وجوب به اینکه دلوک شمس برای شما حاصل بشه. دلوک شمس مشروط به حصول زوال، وجوب صلات مشروط به حصول زوال، به دلوک شمس. این مقدمه رو تو ذهنتون داشته باشید. پس با تعدد دلوک شمس صلات متعدد میشه. حالا من یه مثال دیگه میگم، آیا خوبی میفهمن این مثال چیکار میکنی؟ استطاعت، اونم از همین قبیله، وجوب حج مشروط بود به استطاعت. اگه اونم همینجوری بوده باشه هر بار که استطاعت پیدا کردیم بعد یه بار بریم مکی، دوباره سال بعد استطاعت، میگه من استطاعت پیدا کردم و چیکار کردم؟ دست خودم نبود، یه بار دیگه برم مکی. وجوب حج متوقف بر استطاعت، مثل وجوب نماز که متوقف بر طلوع شمس بود. اینو چه جواب بد بدیم؟ آخه خوب فهمن چرا تفسیر قائل بشید. میگن این مال ظهور عرفیه، تعبیر میکنن ایشون به ظهور عرفی که از مستفاد از ظهور عرفی اینه که مره واحده کافیه. مره واحده گفتیم، مره یعنی چی؟ یعنی وجود واحد و فرد واحد. دفعه معنا نکردیم. مره واحد یعنی وجود واحد فرد واحد. پس مستفاد این میشه که مره واحده کافیه، اما تو اونجا مستفاد اینه که مره واحده کافی نیست. هر بار که دوباره این شرط محقق شد شما باید انجام بدید. احسن. ایشون فرمودن ظهور عرفی. بعض اساتین ایراد میگیرن، یعنی چه ظهور عرفی؟ اینجا جای ظهور عرفی نیست، اینجا جای قرینه است. بالقرینه باید بیاد جلو، نه با ظهور عرفی. ظهور عرفی در اونجا و اینجا فرقی نداره. ظهور عرفی این که فکر کنید یک جا در مثلا فرض کنید که مره بوده باشه، یک جا سمنایی کن در تکرار بوده باشه، اینجوری نیست. نه، اینا معونه قرینه است. قرینه اینجوره که یک بار میگه بعد دفعه، یک بار میگه دفعات. این مال قرینه است، مال ظهور عرفی نیست. اشتباه نباید بشه، این قرینه ظهور عرفی نیست. احسن. بله، شما قرائن قطعیه مسلمه که اندهو که هیچ شک و شبهه‌ای نداره توش برای شما وجود داره. مثلا بناء عرف به قدری قویه، اصلا اگر شما روایت هم نمیدیدید ارتکازات عرف به قدری قوی بود. اولای بحجت فهمدن که ادله احکام که میگن اربعه است، ایشون فهمدن خمسه است. ارتکازات عرف بعض وقتا ارتکازات عرف به قدری قویه، ارتکازات متشرعه دیگه. همه مثلا برشون یه چیز مسلمیه که نماز هر روز باید تکرار کرد، میفهمید که این سیره متصل بوده، سیره متشرعه اینه، متصل هم بوده. ولیکن حج سال یه مرتبه واجبه، یعنی یک چیزی که انقدر شیاع داره در متشرعه که برای احد و ناسی جای شبه و شک باقی نمیذاره. شما الان همین یه قرینه است، روایات دیگه قرائنش، خیلی چیزا قرائنش، ده ها تا روایت قرینه این مطلبه، بلکه صد ها تا روایت. هر روز باید نماز خوند، اما حج و سالی مرتبه باید
بود. سالی مرتبه آره، شاید نماشه بخواد اون بحث زیر افتش صحبت در عمره مرتبه هست که اونم یه بار واجب است.
بله دیگه، همین دیگه، بس صحبت همینه دیگه. بله
سالی
مرتبه، سالی اشتباه ده، عمره
یک
مرتبه. بله دیگه، یعنی در یک بار واجبه. بله،
رفت و برگشت بیشتر از یک سال طول میکشه. بله، ما همه باید نرسن مقیم مکه.
حالا منظور همینه. بله اشتباه در چیز، یعنی که خلاصه حجی که بر شما واجبه یک مرتبه است، مرست و تمام عمرتون. بله، دفعه واحد است، اما تو اونجا تکراره، تو اونجا تکراره. یعنی در مورد صلات صدها تا روایت وجود داره که از شما استفاده میکنید که تکراره، اما در مورد حج نمره واحد است.
تعبیرات خویی برای ظهور به چه دلیلی که فهم بودن؟ چون تعبیرات اصلا یه معنای
پشت سرش هست. لعل آقای خویی منظورشون اینه که میخوان چون که ظهور قرینه هم ظهور درست میکنه، ایشون به معونه قرائن فهمون، به معونه قرائن مسلمه فهمون، این ظهور عرفیه. شاید مثلا اشکال در تعبیره که حالا اینجوری نباید بگیم ظهور عرفیه، چون ظهور عرفی که ما میگیم شما منظورتون به معونت القرائن لعله بوده باشه، لعله منظور این بوده باشه بعد این قید رو میآوردن، یعنی به قید معونه قرائنشون لعله منظورشون این بوده، چون که قرائن هم ظهور درست میکنه دیگه، ظهور عرفیه مسلمه. این از این مسئله. پس این دوتا مقدمه رو گذروندیم. حالا که این دوتا مقدمه گذشت، بحث اول ما اینه که آیا صیغه دلالت بر مره داره یا تکرار. یه تعبیری که دارن میفرمان که دلالت وضعیه رو میخواییم بررسی کنیم. اول ببینیم آیا صیغه دلالت وضعیه بر مره یا تکرار داره، یعنی از وضع لفظ بخواییم استفاده مره یا تکرار بکنیم. میفرمان دلالت وضعیه بر مره و تکرار هر دوش منتفیه. چرا؟ چون نه صیغه دلالت بر مره یا تکرار داره، نه به مادهش نه به هیئتش، یعنی ماده دلالت بر مره و تکرار نداره، خود اون صیغه و هیئت هم دلالت بر مره و تکرار نداره. مثلا تو تعبیرش مفهمن صیغه به مادته و هیئت دلالت بر مره و تکرار نداره، ظاهرا مراد از صیغه همون هیئته. مثلا خب دیگه به هر حال گاهی وقتا صیغه رو معنی عام به کار می‌بریم، قبلا هم دیدیم ظاهر معنای صیغه همون به اصطلاح هیئت صیغه امری میگیم، هیئت همون اینجا تعبیر کنده و شاد تسامحی بوده باشه که مادتی و هیئت این دلالت بر مرتبه تکرار ارزم به حضورتون که نداره، نه مادهش دلالت داره، چون که ماده مثلا فرض بفرمایید صلاته، صلات کجاش بخواد ما بگیم مره باشه یا تکرار، وجود واحد باشه یا وجودات متعدده. در ارزم به حضورتون هیئت هم هیچ، هیئت دلالت بر بعث داره به طرف این ماده، اینکه حالا بعث مرتبه واحدی یا مراتب متعدد خودش وضعاً دلالت بر هیچی نداره. پس از جهت ارزم به حضورتون که ماده و هیئت منتفیه، از جهت دلالت بالاطلاق، از جهت دلالت بالاطلاق آقای خویی میفهمن مقتضای اطلاق و علام اینو دارن، مقتضای اطلاق اکتفا به مره واحد است، یک دفعه کفایت میکنه چه در افراد طولیه و خلاصه چه در افراد عرضیه. ببینید در افراد طولیه و افراد عرضیه منظور چی؟ افراد طولیه مثل این که نماز امروز، نماز فردا، نماز پس فردا، همینجور که میریم جلو میبینیم افراد طولیه داره. تو افراد عرضیه هم تو همون عرض واحد مثل این که عرض کردم شما یه دفعه میخواید اکرام بکنید، میتونید در عرض واحد 100 نفر اکرام کنید، نه میگن آقا 100 نفر لازم نیست، در عرضم یکی کافیه، یعنی در همون دفعه اولم یه نفر رو اکرام بکنید همین کافیه. پس تکرار در فردم لازم نیست در افراد عرضیه سامنه. پس نه در افراد طولیه و نه در افراد عرضیه در هیچ کدوم ما تکرار نباید داشته باشیم، نه افراد طولیه نه در افراد عرضیه. این مقتضای اطلاق رو برد. ببینید افراد طولیه مثل این که شما هر باری که این شرط که مثلا زوال بود تحقق پیدا میکرد، شما برای خودشون میگفتید که یه وجوب صلاتی میاد برامون، خب این میشه تکرار. ببینید هر باری که میاد شاره از شما میخواد، این تکرار در افراد طولی است، یه تکرار در افراد عرضی است. مثلا امروز صلات برای شما پیش زوال پیش اومد، شما باید نماز ظهر بخونید. ببینید شما نماز ظهر رو، حالا من مثال نماز ظهر این افراد عرضی است و حسب ظاهر طولی انجام میشه، نماز ظهر رو چجوری بخونید؟ بگید که خب من از اذان ظهر تا غروب آفتاب وقت نماز ظهر خوندنم، همینجوری پشت سرم نماز ظهر اول دوم سوم چهار بخونید تا غروب، مثلا میگه 100 تا نماز خوندم الحمدلله، 100 تا ظهر و 100 تا عصر، این میشه افراد عرضیه. یعنی به محض اینکه شرط حاصل شد وجوب به شما تعلق پیدا کرد، شما میگید که خب این مره اول وجوب به ما تعلق پیدا کرد، 100 تا نماز تا غروب نماز بخونید، اینا در افراد عرضیه است، یعنی در همین مورد. اما خب چون که یکی بعد از دیگری انجام میشه، این افراد عرضیه یه شائبه ای از طولیت هم توش هست. لذا من مثال اکرامو براتون زدم بر افراد عرضیه. مثال اکرامو که میزنید شما در آن واحد میتونید 100 نفر اکرام بکنید، میتونید در آن واحد یه نفر رو اکرام بکنید، هیچ اشکال نداره، میشه در آن واحد 100 نفر رو اکرام کرد. این در افراد عرضیه خیلی روشن‌ترین مثال، اون اینا میشه افراد عرضیه. باز دوباره مثلا یه وقت میگن که تا صبح شد و طلبه ها اومدن مدرسه، طلبه ای رو اکرام کن. ببینید اکرم طلبتن، شما اگر میگید که این مثلا فرض بفرمایید که دلالت در افراد عرضیه دلالت بر مره داره، اگر اینو بخواد بگید که اکرم طالب مثلا دلالت بر افراد عرضیه داره، تکرار در افراد عرضیه اینه که شما تمام اینه که میاد تو مدرسه اول صبح اکرام میکنید افراد عرضیه رو، صبح که شد میشینید اکرام میکنید، بعدم میرید سر کارتون، میگید صبح تموم شد، صبح من مأمور به اکرام بودم، همه افراد عرضیه. باز دوباره فرداش دوباره میگید این حکم برای من هست، چون دوباره صبح شده من بعد افراد طولیه رو، حالا ببینید در طول زمان هم میگید این حکم برای من هست، بعد اکرام میکنم. ببینید این که هر روز میخواد اکرام کنید میشه افراد طولیه، تو هر روزی هم بخواد 100 نفر اکرام کنید میشه افراد عرضیه. ظاهر اینه که شارع امرش تعلق گرفته به قول میرزای نهاینی به صرف الوجود، به قول این بزرگان تعبیر حالا صرف الوجود رو بعضی رو به کار نمیبرن، اما فهمان که صرف الطبیعه مثلا اینجا تعبیر صرف و طبیعه را آوردن آقای خویی. آقای ناینی هم خیلی به جا بود که میفهمدن صرف و طبیعه، صرف و وجود را نمیگفتن، چون خودشون قائل این که امر و حکم شرعی به طبیعت تعلق پیدا میکنه. این صرف و وجود رو مبنای وجود، رو مبنای مرحوم اصفهانی و مبنای آقای آخوند و اینا، ایشون بعد همون صرف و طبیعه رو میگفتن، راحتش میکردن. اصطلاح صرف و وجود هم گفته نمیشد که ایراد بهشون بشه که این صرف و وجود دیگه چی، همون صرف و طبیعه رو میگفتن. خیلی خوب بود، طبق مبنای خودشون هم درست بود. این الان رو طبق مبنای میرزا ناینی و خرج میرزا ناینی میگه صرف و وجود، این غلط میشه رو مبنای خودش، چون هم تعلق گرفته به صرف و طبیعه به نظر ایشون. صرف و وجود اصلا با اصطلاح یعنی دو تا غلط داره، یکی که با مبنای خودشون نمیسازه، یکی هم از اساس حرف غلطی، هم غلط یعنی غلط اصطلاح بیان کردن، هم که مبنای خودشون نیستش که حکم به طبیعت به وجود تعلق بگیره، مبنای خودشونه که حکم به طبیعت تعلق میگیره، لذا اصلا حرف غلط با مبناشون هم نمیسازه. علی حال حالا شما رو مبنای صرف و طبیعه بگید، اونی که مثل میرزا ناینی میگه آقا متعلق هم صرف و طبیعه است، رو مبنای شما هم دوستین بگید، بگید متعلق امر فرده. ببینید چقدر قشنگی فرد مرحوم محقق اصفهانی کلمه وجود هم میگه فرق نداره، به جای وجود بگید فرد، فرد هم وجود واحده. دیدید الان بعضی از علام هم گفتم، سلاح ها خوندم گفتم، ببینید میگه فرد، فردی، فرد خارجی وجوده دیگه. مرحوم اصفهانی به جای اینکه بگه صرف و طبیعت، میگه آقا متعلق طبیعت فرد است، شما این فرد رو امتصال میکنید، اشکال نداره. وقتی که امتصال کردید غلط حاصل میشه، امرم ساقط میشه، پس مقتضا برای تکرار دیگه باقی نمونه، امر امتصال شده را. هر جا بله
هر به همون ذهنی باید متعلق همه
باشه. حالا اون تو متعلق بله میدونی که فرد ذهنی ما به ما و مرآت و لد خارج، اون بعد بحثش، حالا به قول آزیا وجود خارجی دیده یا تبدیلات دیگه گیر میکنه. خب پس علا ای حال ببینید ظاهرا اینه که مقتضای اطلاق اینه که یه فرد، پس اگر ما خواستیم بگیم که بیش از این قرینه میخوایم، تو باب صلات قرینه داریم، شارع از ما خواسته که افراد متعدده رو انجام بدیم تو طول هم زمان، نه در افراد عرضیه، در سلسله افراد طولیه. در مورد حج شارع به ما گفته که یک فرد در تمام عمرتون، هر کسی یک فرد، هر کسی یک فرد در سال، هر سال که شد شما نگاه میکنید میبینید که هر کسی یک فرد واجب برای طول عمرش داره، که در این موردی که سال شد، یعنی اصطلاح مثل سال، مثل زواله، زمان حج مثل زواله، اونجا مشروط به دلوک شمس بود، اینجا مشروط به رسیدن اوان حج، سال که اوان حجه، وقتی که اوان حج رسید شما استطاعت داشتید یک حج به گردن شما میاد، یک حج به گردن شما میاد. وقتی سال شما رسید، سال مثلا تو سال اوانش رسید، یک حج به گردن شما میاد. این هم از اون. خب مقتضای اصل عملی ببینید چی؟ پس ببینید مقتضای دلیل لفظی شد مره، مرم به معنای وجود واحد. این تصریح به اینجا من به نظرم بنویسیم دیگه، حتی خب حرفای آخوندم نوشتیم، خب اون تون اول کار که مقدمه اولا در تفسیر مره و تکرار بود، مثل دلحق و انل مره به معنی الفرد ایل وجود واحد، اینو تو ذهنتون داشته باشین که یعنی وقت اشتباه نشه، دفعه مراد نیست، لد دفعه. خیلی خوب، بحث اصل عملی هم خدمتون عرض بکنم که این بحث اصل عملیش هم تموم بشه. اصل عملی چیه؟ ببینید آقای مرحوم اصفهانی میفرمایند که دیگه این تعبیر داریم، حالا حق اینه که در اینجا ما استصحاب عدم تکلیف رو به کار ببریم، اگر شک کردیم که یه مره از ما خواستن یا تکرار از ما خواستن، شک کردیم پس در وجوب دفعات بعدی شک داریم، قبلا بر ما واجب نبود، بعد از اینکه این امر شارع رسید یه دفعه رو میدونیم بر ما واجب کرد شارع، اما دفعات بعدی رو نمیدونیم بر ما واجب کرد یا نه، قبلا بر ما واجب نبود، استصحاب هم عدم وجود رو میکنیم. این استصحاب عدم وجود حالا تقریبا مختلف داره، به نفع عدم ازلی میخواد بگید، یعنی که قبلا تکلیفی نبود از ازل تکلیفی نبود، الان هم جعل تکلیف نسبت بهش نشده. این بعضا تعبیر میکنم به استصحاب عدم ازلی. استصحاب عدم تکلیف به درد میخوره اینجا.
این چیزی ممکن این وجود اصلش به گردن ما اومده در کیفیت این اختلاف بشه، نه در تعدد وجودات. بگم اصل وجود که به گردنمون اومده نمیفهمیم این اصل وجود آیا کیفیتش به نحو فلان یا به نحو.
اینو اون مقدم دوم برای همین قرار دادیم. مقدمه دوم گفتش که وجود انحلالیه. اون انحلالی که شد در مره اول یه وجوبه، مره دوم وجوب آخر وجوبه دیگه، لذا این شبه بدتر میشه. بعد هم خود میگه مسلم اینجور، مسلم همینه که انحلالی. بعد بحث ما تو اینجا تموم شد.
بحث سابق هم یک استثنایی داشتیم اینجا که میگیم تکلیفی نبوده، یقین داریم که تکلیفی نبوده، تکلیفی آمده. این تکلیف نبوده با آمده این تکلیف جایی که خودش کلن ملغا میشه دیگه، نمیشه استثنایی کردیم یقینی سابق.
نه ببینید تکلیف کلن نیمد، استثنایی یقینی سابق این بود. شما میگید که نسبت به امروز، فردا، پس فردا، تمام روزا عمرتون هر کدوم یه وجوب جدیدی داره. قبل این کنه امر شارع بیاد نسبت به تمام این ایام عمرتون شما حکمی نداشتید. یه دفعه شارع امری آورد، این امر به مره تعلق گرفته بود، همین الان امتصادش کردید، خود این فرده شد واجب، دوتا وجوب نداشتیم. اما اون حکم عدم ازلی تکلیف نسبت به صلات در تمام ایام، اینا سر جای خودش باقی بود. مثلا یکی شبهه بکنید هم به استطاعت، بعضی شبهه اینجوری هم دارن، کسی استطاعت داشته باشه آیا براش مثلا فرض بکنید که تکرار حج لازمه یا نه، ولو از جهت اون وجوب نبوده باشه، از جهت دیگه، از جهت دیگه یه عارضی بخواد شک بکنه، یا تو مسئله عمره مثلا آیا عمره دوباره برای من این عدد ستا واجب میشه، یه شکی اینجوری بکنه. ببینید اون وجوبی که شعار اومد گفت مال همین فرد بود، بقیه افرادی که وجوبش رو ثابت نشده که همون عدم ازلیه توش جاریه، استصحاب هم عدم ازلیه میکنه. نمیدونیم این هم یه فرد واجب کرد، اون یکی افراد هم واجب شد یا نه، استصحاب عدم ازلی. بحث دیگه ای ما تو اینجا تو ضمن این مبحث داریم، بحث امتصال بعد الامتصال. آیا امتصال بعد الامتصال درست هست یا نه؟ ببینید شما نماز رو میخونید تمام میشه، میگه یه بار دیگه هم بخونه، خب به قصد وجودش که دیگه نمیتونید بخونید، که نماز رو خوندید تمام شد دیگه نمیشه امتصال بعد الامتصال انجام داد، ظاهرش اینجوره. الا اینکه غرضی داشته باشه شارع، یه چیزی بوده باشه که بیاد بیان کنه، اما فی نفسه ظاهرا امتصال بعد الامتصال نمیشه. مرحوم آخوند اینجا یه بیانی آوردن، بیان آقای آخوند اینه، ایشون فهمدن که اگر ما اون امتصالی که کردیم علت تامه حصول غرض اقصا باشه، یعنی اون غرض اقصای ما کامل حاصل شد، اگر این بوده باشه معنی نداره امتصال بعد امتصال، اما اگر علت تامه برای حصول غرض اقصا نباشه، ما یه غرض اقصایی تو این کار داریم، علت تامه نباشه، ناقصه باشه، اون موقع نه، ممکنه امتصال بعد الامتصال راه داشته باشه. میگیم چجور؟ میفهمم جایی که علت تام است، شارعی غرضی داشته از نماز، غرض اقصاشو شو با این خوندن این نماز حاصل کردی، دیگه غرض شارع تموم شد رفت. اما یه وقتی که شارع مثلا فرض بکنید که یه حالا مولای عرفی، حالا مولای عرفی بیشتر تو اینجا مثال شارع، مثالی که میزنن ناظر مولای عرفیه، اون مولای عرفی غرض اقصایی داشته که اون کاری که به شما گفت علت تامه برای حصول غرض اقصا نیست، مثلا تشنش بوده، یه وقتی که تشنشه خودش دست و پا نداره، میگه آقا بریز تو حلقوم من، شما مثلا میزین تو حلقومش رو خنک میشه، قشنگ درست میشه. اینجا غرض اقصا حاصل شد، یه وقتی که نه خودش دست و پا داره، بی دست و پا نیست، به شما فقط میگه آب بیار، شما آبو میارید میذارید جلوش، اینم نمیخوره، اینم نمیخوره و هیچی میذاره، آب یخم از شما خواست و میذاره آب گرم میشه، بعد نگاه میکنه آب گرم شده، خب این آب سرد میخواست، غرض اقصا چی بود؟ این بود که آب سرد بخوره. حالا خودش هم کوتاهی کرده بهش اون آب سرد بیار برای من. بعد که این آب گرم شد شما یا باید امتصال بعد امتصال بکنی یا نه، تو خصوص این مورد از شما آب سرد خواسته، آب و آوردی، حالا دیگه گرم شد، خودش نخواد دونه قرض اقصا با فعل شما حاصل نمی شد. تو اون فرض اول قرض اقصا با فعل شما حاصل می شد، اما تو این فرض دوم قرض اقصا با فعل شما حاصل نمی شد. اینجا باید چیکار بکنی؟ اینجا فهمم بینی اینجا راه پیدا میکنه امتصال بعد الامتصال. فلا یبعد صحت و تبدیل الامتصال به اتیان فرد آخر احسن من بل مطلقا، یه فرد احسن بیارید یا مطلقا یه فرد دیگه بیارید. این آب سرد میخواستش که خنک شه، آب گرم شد. ببینید که اندهو شما اون غرزه رو هنو حاصل نکردی، علت تامه غرز که خودش هم دخیل بود، خودش کوتاهی کرد، اصلا خودش کوتاهی کرد، اما خب به هر حال دیگه کار شما فایده نداره. گاهی وقتا هم حتی ممکنه خودش کوتاهی نکنه، یه کسی دیگه میگه آقا یه چیزی رو مثلا بیار تا اینا این کار رو انجام بدن، مثلا ساختمون داریم سازیم، میگه آقا این آجر رو بیار تا اینا بچینن، یا مثلا یه چیزی که دیگری کوتاهی میکنه غرض حاصل نمیشه، بعد اینا از بین میره. یا مثلا یه چیزیه که اگر استفاده نکنی، مثلا فرض کنید حالا مثال میزنم، میگه برای بچه‌م برو آب بیار، حالا هم آب رو مثال میزنم، میگه برای بچه‌م آب بیار، آب سرد تا این بخوره یخ مثلا گرم زده نشه، شما آب سرد میاری بچه نمیخور، بعد که بچه نخورد دیگری اصطلاح کوتاهی کرده، میگه از اقصای من حاصل نشد، شما وظیفه خودت انجام دادی، امتصال کردی مسئله مرتبه اول، اما قرض اقصا داشتم، قرض اقصا بود که اون گرم زده نشه. وقتی قرض اقصا باقی مونده، شما دفعه اول که آب آوردین آب سرد گرم شد، دیگه فایده نداره بعد دوباره بگی آب سرد دیگه بیاری. حرفشون اینه، میگن قرض اقصایی داریم، اگر امتصال علت تام میگه قرض اقصا باشه مثل باب صلات، همون یه دفعه که آوردید کافیه. اگر امتصال غرض اقصا رو ایجاد نکنه، علت تامه نباشه برای غرض اقصا، عوامل دیگه هم دخیل بوده باشن، یه دفعه اون عوامل دیگه کوتاهی میکنن یا حاصل نمیشه، تو اینجور موارد غرض اقصا حاصل نشده پس غرض ثابت نشده، باید بری دوباره امتصال بکنی.
یه نحوه تقریبا از جواب به وجوب سرایت کرد، یعنی که انده آب رو اوورده یا آب ریخته زمین نفرسته مولا بخوره، واجبی که بده دوباره
بیاره. حالا شاید حالا یا واجب بله وجوب هم میتونه بوده باشه، جواز هم میتونه بوده باشه، هر دوش حتی وجوب بله. پس بحث امتصال بعد امتصال تو اینجا حتی ممکنه جوری بوده باشه که مولا اگر شما کوتاهی بکنید چوبتونم بزنه، میگه بچه من گرمازده شد، تو که میفهمیدی من غرض اقصام چیه، این بود که این گرما زده نشه، وقتی آبو آوردی بعدم گفتی من وظیفه‌مو انجام دادم بچه خودش آبو نخورد، که تو بعد میافتی دوباره آبو برمی‌داشتی میآوردی گرما زده نشه. ببین غرض اقصاش بیان شده، غرض اقصا مبینه، امتصال شما علت تام نیست، پس چون میدونید غرض اقصا اینه، عقل اختزا اینو میکنه که دوباره برید امتصال بکنید، میدونید قرض اقصا حاصل نشده، تا قرض هم حاصل نشه قرض مولا هست، پس بنابراین امره هم هست.
ولی میشه تصور کرد که اصلا امتصال واقعا صورت نگرفت.
ولی نه شما امتصال کردید، اما چون تقصیر از دیگری بود و نخود، این امتصال کفایت نمی کنه، امتصال بعد ترتیب امتصال دیگه
شد. وجوب دوم اومده به بردش،
بله دیگه وجوب دوباره وجوب ساقط نشده،
یعنی اصلا واجب شده،
بله واجب نیست، ببین امتثال کفایت نکرد. بله نه اون قرض اقصا رو ما مثلا نظرشون اینه، اعلام میگن اون زامراتبه، به مرتبه ای اون قرض اقصا حاصل میشه، تو باب صلات اینجور میگن، میگن که قرض اقصا زامراتبه، یعنی قرض تنها عن الفحشاء و المنکر مثلا فرض بفرمایید، بعد میگن که این قرض اقصا مراتب داره، شما به همین اندازه وزیز اعلام جون میگن، میگن به همین اندازه که نماز میخوندید همین مقدار از فحشاء و منکر دوری کردید، حاصل شد. بعضی اینجور تعبیر میکنن، بعضی میگن نه غرض به مرتبه اقلش حاصل شد، اما همون غرض حاصل شد. ببینید تو اونجا اصلا غرض حاصل نشده، میخواست بچه خونک بشه، گرم و زدنش اصلا آب خونک بهش نرسید. تو مورد صلات خود غرض تنها عن الفحشاء والمنکر زامراتبه. بعضی ها میگن به مقدار همون 4 دقیقه که نماز میخونی، یکی از بزرگان اینجور تعبیر میکرد، میگه به همون مقدار شما فحشا انجام نمیدادی و منکر، همین کافیه. این یه بیانه. بعضی ها میگن نه، اون غرض اینه که درون انسان ولو یه مرحله بسیار کمی رادعیت عن الفحشاء والمنکر توش هست، همون رادعیت و ناهی بودن صلات ولو به مرتبه خیلی کم تو نفس انسان هست. یعنی یه روایتی داریم که مثلا طرف مشروب میخورده کذا و کذا، بعد نماز هم میخونده، حضرت فرمودن نمازش یه روزی بازش میداره. ببینید اون یک ذره کوچیکی که رادعیت هست توش، ناهی بودن هست، یواش یواش اثر میذاره، بازش میداره. یعنی برای به یه مرتبه اونو میگن قدر زخصا همونه. قدر زخصا رو شما ولو به یک فردیش انتظار کردید، مثل نماز شما میخونید یک نماز رو بخونید که یک ساعت طول بکشه با رکوع سجودش، مثل خدا رحمت کنش خیلی علی محقق بود، نماز میخوندش تا میرفت تو رکوع، شما بازاری نماز ظهرشون میخوندن تمام شد من تو رکوع. خدا بیاموزش، قدر یه تشرف خاصی هم داشت تو بازار اسفانجا نماز بخوند، نمازش اینجوری میرفت تو رکوع، اینا بازاری اختیار نمی‌کنه برایش، می‌میرن نماز ظهرش نمی‌خونه، ظهرش این که یه وقت من نماز هستش نال شکی که بتونه بخونه تا ایش سر از اون که برده گاهی وقت اینقدر طول میداد نماز. خدا رحمت شو مثلا اینجوریه، میتونید اون فرد رو بخونید، میتونم یه فردی سو بازاری نماز بخونید. حالا خلاص افراد هم همه افراد اون غرض اقصاص، اما تو این مثالی که عرض کردم غرض اقصاص این بوده که بچه خونک بشه که گرما زده نشه، این غرض اصلا حاصل نشده ولو به یک ذره از مراتبش. این مراد غرض
از مرتبش لاغل امتصال شده، یعنی که امینم وجود از خودش ثابت شده، این رو امتصال دومش رو دیگه اشکالی اگر بشه در این
امتصال
به نیت وجوبش باید اشکال بشه.
حالا ببینیم چی کار کنیم. حالا اشکال محقق اصفهانی اینه که آقای خویی هم به تبعیشون اومدن جلو. اراده اول از محقق اصفهانی اینه، ایشون میفرماین که یه خلطی واقع شده در کلام صاحب کفایه بین غرض از فعل مکلف و غرض آمر. ببینید مکلف غرض فعل رو باید انجام بده، اون فعلی که بهش دستور دادن چی بوده؟ اون آوردن آب بوده. غرض آوردن، غرض از فعل چیه؟ اینی که آب اینجا حاضر بشه، این غرضه. اون یکی غرض آمره، نباید با غرض مأمورون به خطا اشتباه بشه. غرض آمر غیر غرض فعل مأمورون بهه. اونی که ما میگیم تا غرض ساقط نشده شما باید تکلیف انجام بدی، تو باب قصد الامر هم میگفتیم غرض صلات تا حاصل نشده، این نمازی که بدون قصد الامر خوندی فایده نداره. دوباره شاله میگه غرض من حاصل نشد، یادتونه تو بحث قصد الامر میگفتیم که غرض شارع یک نمازیه که قربت رو برای شما حاصل بکنه، نماز بدون قصد الامر خوندی اون قربت حاصل نمیشه، غرض شارع حاصل نمیشه. اونجا چی اومدیم گفتیم؟ گفتیم غرض حاصل نمیشه، لذا عقل حکم میکنه که تا غرض حاصل نشده باید دوباره امتثال بکنیم. یادتونه؟ اینو به اون حکم عقل اومدیم گفتیم. گفتن اونجا چه غرضی بود؟ غرض از فعل مأمورون به بود. غرض از فعل مأمورون به بود که صلاته. اینجا شما اصلا یه مسئله رو با یه مسئله دیگه خلط کردید. غرض عامر رو با غرض فعل مأمورون به خلط کردید. من که مکلف به تکلیف پسر شما که نیستم که، مگه من به ناس به جای پسر شما من آب بخورم؟ اون آب باید بخوره، اون نخورد من ربطی نداره. اگر تکلیف من اینه که من برم آب بیارم برای اونجا، مأمورون به همون من انجام دادم و غرض از فعل من که احضار آب بود، آب آوردن اینجا بود، اون غرض حاصل شد. میتونه مولا هم بیاد چی بگه؟ بگه که آقا این بچه دیگه آبشو نخور، دیگه ولش کن برو. اگر کسی حالا چون بچه‌شه و خیلی عزیزشه و یه قرائن خارجیه داریم گاهی وقتا که مولا که انه وقتی گفته آبو بیار، ببینید اینو یه دقتی بکنید، مولا وقتی گفته که آب بیار تا این گرمازدگیش برطرف بشه، گرمازده نشه، آب یخ بیار تا این گرمازدگی، اون قرینه است. وقتی که میگه که تا این گرمازده نشه قرینه است، برای اینکه مولا گفته اینقدر آب بیار یک کاری بکن تا این گرمازده نشه. این معنیش اینه که تکرر امر،
عمله به سیراب کردن.
بله، مثلا یعنی امر به احضار ما نیست، ولی اگر امر به احضار آب بود کافی بود. مثلا اگر به جای بچهش مهمونی داشت، برای اکرام این مهمون مولا میگفت من وظیفه اینه که جلوی مهمون یه احضار ماء بارد بکنم، ماء بارد رو اینجا حاضر کنم براش، آب یخ بیار. حالا اون طرف نمیخورد دیگه، اون تکلیفش انجام داده بود، به مولا میرفت یخ میگی دوباره میرفت آب میورد، من چی اینجوری دوباره آب میندازم؟ من احترامشو گذاشتم، آب یخم براش آوردیم، نخورد نخورد، خودش نخورد، تو چه مربوط دور میره آب میاری؟ تو یه بار من گفتم آب بیار تو هم آوردی. ببینید چون غرض چیه؟ فقط هزار آب. غرض اگر خود هزار آب باشه حاصل شده دیگه تکلیف نداره. تو این موارد شما قرینه ذکر گذاشتی اینجا که یک غرضی آمر داشته که میخواسته هی امر بکنه، این قرینه است، برای اینکه این امر تعدد داره و تکرار داره تو اینجور موارد. پس بنابراین اینو ما نمیتونیم خلاصه ملاک قرار بدیم و بگیم تفصیلی در مسئله است. نه، تفصیلی در مسئله نیست. هر وقت غرض از مأمورون به حاصل شد تکلیف ثابت، غرض از مأمورون به حاصل شد تکلیف ثابت. اگر مأمورون بهتون آوردن آب، غرض حاصل شد تکلیف ثابت، الا اینکه یه قرینه باشه که غرض شما صرف آوردن آب نیست، اون یه حرف دیگه ای، اون ربطی به مسئله ما نداره. ما الان در مورد غرض مأمورون به صحبت میکنیم، نه غرض عامر. این هم اشکال محقق سونی که میخواد بگه خلط بین غرض عامر و غرض مأمورون به شده و مأمور آخون تفصیل نباید میدادن. مورد غرض عامر که یه چیزی باشه، اون یه موارد دیگه است که قرینیت دیگه ای داره، برای اینکه امر دوباره تکرار خواهد شد. اون قرینه است بر تکرار امر، بر این که امر دومی اومده نه امر اول. امر اول شما قرضش حاصل کردی. اگر مولا مثلا با شما بنا گذاشته بود که هر وقت شما از امری از امامرشو انجام دادی یه جایزه به شما بده، یه خلاصه چیزی به شما، پولی بده، جایزه بده، اینجا میگفت شما قرض منو حاصل، قرض امر خودو حاصل کردی. متا چون قرض امر غرض به سر غرض عامر باقی بود، اقتضا کرد که دوباره امرتون بکنه. لذا که شما دو تا آب می آورده بعد دو تا جایزه به شما میداد. یعنی اون نیست که امتصال اول لغو شد، نه، اون امتصال اول سر جای خودش درسته، اون یکی میشه امر دوم، امتصال دوم. اون قرینه است بر امر دوم. غرض عامر میتونه قرینه باشه گاهی وقتا بر امر دوم. این پس مسئله خلط نباید بشه. پس
نماز قرآن، نماز جماعت، اون بار اول غرض حاصل شده. اگه حاصل نشده بود، واجب شد که شما به نماز جماعت بکنید. بله، اینجا غرض حاصل شده، لذا نماز جماعت بیان نداره.
نه، چرا؟ اون تمام فرمایش محقق سنی، فقط یه بحثی هستش و اون اینه که در بعضی از موارد خاصه شارع، در بعضی از موارد خاصه شارع به نص شرعی، بدون نص حق نداریم ما این کارو بکنیم. شارع اومده امتثال اولا رو چیه؟ برای ما خلاصه جایز کرده. میگه که اگر نماز ظهرتون خوندین نماز جماعت بپا شد، اینجا مستحبه که شما برید دوباره چیه اقتدا بکنید. این دلیل شرعی خاصه. یا ما مسئله رو فی نفسه تنین در نظر میگیریم بدون دلیل شرعی خاص، اون جز مبادا، یعنی اون مسئله مثل همین حرف آقای آخونده. ببینید اون مسئله آقای آخونده که میگه غرض عامر باقی، اون مورد خاصه. خود مسئله لو خلیه و نفسه نیست که غرض مأمورون به حاصل بشه، اونم همینجوره، اونم که موارد خاص است که شارع چیه اومده خودش به خصوص تو این مورد گفته که من میخوام در باب صلات، اونم نه چیز دیگه، تو مثلا باب صلات، هر جای دیگه که خواست بگه دلیل میخواد، من میخوام که امتثال بهتری انجام بدی به خاطر نماز جماعت، اگر بپا شد شما استحباب داره دوباره بری اعاده کنی.
اجازه نشه که بعد نماز جماعت دیگه اجازه نداره فلان رو بره.
بله دیگه موارد خاص است دیگه. انتصال دومه
که از اینجا ما برداشت میکنیم که انتصال دوم افضل از انتصال اول باشه که جایزه. این انتصال بعد از انتصال دارم یه بحث ذهنیه، در حالی که ما توی روایتمون اینو هم فرمودن گفتن که جایزه.
نه بحث ذهنی نیست، بحث لوح‌الخلقیه و طبعه، نه ذهنی. ببینید مثل اینکه الان ببینید الان ما بحث کردیم، ببینید مثل اینکه نه دیگه چرا دیگه نه تجویز فقط تو یه مورد کردن، تو بقیه موارد که نکردن که. ببینید ما الان گفتیم که امر شارع، امر شارع که مربوط به یه مورد نیستش. ببینید امر شارع ما اومدیم بحث کردیم گفتیم که اطلاق اقتضای مره میکنه، درسته؟ شما میگید خب پس من نمازم از بل یه دفعه میخونم. این نه، تو نماز قرینه داریم، ما داریم لوح‌الخلقیه و طبعه میگیم اگر یه امری رسید این اقتضاش مره است، نه تکرار، نه در افراد طولیه نه در افراد عرضیه. تو صلات که شما باید تکرار بکنید قرینه دارید، قرینه تو مربوط به کجاست؟ مربوط به افراد طولیه است. تو افراد عرضیه باز دوباره قرینه داریم که لازم نیست، قرینه داریم. اگه قرینه نداشتیم باز تو افراد عرضیه میتونستیم به همین اقتضاء مره واحده تمسک کنیم، درسته؟ پس اونها مورد قرینه است. ما داریم لوح‌الخلقیه و طبعه میگیم، مثل که شما دارید ظهور رو به دست میارید. ظهور رو به دست میارید یعنی کی؟ میگید لوح‌الخلقیه و طبعه، اینجا این کلمه ظهور در چی داره؟ این لوح‌الخلقیه و طبعه رو دارید به دست میارید. اگه قرینه بوده باشه که طبق قرینه ظهور در معنای یک قرینه مال رو راه نمایی کرد، اینجا هم همینجوره. امتصال بعد الامتصال لوح‌الخلقیه و طبعه بدون هیچ قرینه چجوریه؟ میگیم لازم نیست. امتصال اول امر ساقط میکنه دیگه، جا نداره امتصال دوم چون غلظ حاصل میشه. لوح‌الخلقیه و طبعه امتصال دوم دیگه جا نداره الا اذا قامت القرینه، اون مورد قامت القرینه خارج از بحث ماست. مثل همون موردی که ما میگیم ظهور امر در چیه، میگیم در وجوبه. بله لوح قامت القرینه بر استحباب و همه بر استحباب میشه، اون خارج از بحث ماست. ما بحث ما الان لوح‌الخلقیه و طبعه خودش و خودش بیاد چه اقتضایی داره، اون اقتضای مره رو داره. امتصالم کفایت میکنه، به امتصال دوم دیگه نیازی نیست، این لوح‌الخلقیه و طبعه. اما قرینه اومد برده تو قرینه عمل میکنیم. حالا تو خصوص صلات این قرینه اومد، تو حج نیومد، تو واجبات دیگه نیومد. تو واجبات دیگه این قرینه دلالت بر اعاده بخواد بکنه نیومد، لذا وجوبی دیگه برمون نداره. سلام علیکم.